صلواتی خط کنید.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاهم والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث درباره فروعات مکان مصلی. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله شماره 10 می‌فرماید، مسئله شماره 10 کتاب عروة الوثقا جلد 1 صفحه 438 بحث مکان مصلی مسئله شماره 10. سید طباطبایی می‌فرماید: الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة، وإن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر. می فرماید که اقوا این است که صلات و نماز فردی که جاهل است نسبت به رسبیت مکان، عن جهلن در مکان غاصبی نماز اتیان و اقامه می کند، نمازش صحیح است. بعد می فرماید که احوت استحبابی، این احوت استحبابی بر اساس سبک کتاب، و این کان الاحوت یعنی احوتی که بعد از اقوا بیاد استحبابی می شود، البطلان احتیاط بطلان هست، خصوصا فی الجاهل المقصر، مخصوصا درباره جاهل مقصر. برای شما افاضل یادآور بشوم که این مسئله از لحاظ فتوای فقها ها یک مطلب مسلم قریب به مجمع علیه هست که جاهل اگر در مکان رسبی عن جهل صلات اقامه کند و نماز اتیان کند، اگر جاهل به موضوع باشد نمازش درست است، اگر جاهل به حکم باشد نمازش درست نیست. در بحث‌های قبلی گفتیم که فرق بین جاهل قاصر و مقصر از نظر متعلق جهل فرق بین موضوع و حکم هست، یعنی جهل به موضوع جاهل قاصر است و جهل به حکم جاهل مقصر. اینو قبلا شرح دادیم. مطلبی که سید الان اینجا آورده اند، محشی ها و محققین می فرماید که این فرمایش مطابق رأی و نظر خودشان هم نیست. خود ایشون در جاهای دیگر گویا تصریح کرده اند که جاهل به حکم معذور نیست. رأی و نظر فقهای دیگر اولا
جاهل به حکم میتونه جاهل قاصر هم باشه، یعنی قابل تصوره که جاهل به حکم جاهل قاصر باشه، خود رو واقعا ندونه. چرا فقط میگیم جاهل قاصر جاهل به حکم؟
آها، یعنی اون بحثی که داشته ایم یا تشریف نداشتید یا از ذهنتون خارج کردید. شرح دادیم جاهل به حکم بر اساس جاهل به حکم بر اساس حدیث هلا علمت. چرا تعلیم نکردی؟ چرا یاد نگرفتی حکم را؟ بر اساس حدیث هلا علمت گفتیم که جاهل به حکم بر میگردد به جاهل مقصر و جاهل به موضوع جاهل قاصر است. این فرق قبل گفتیم، شما دوتا که با هم مباحثه هم دارید چرا اینو نپخته اید؟ حالا بنابراین این متن را محشیهای بزرگ گفتند که با مسلک خود سید منطبق نیست. آراء فقها را یادآور بشوم، کتاب شرایع که متن مشهور فقها هست، جلد یک صفحه 71، محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر جاهل به حکم ما مکلف جاهل به حکم ان تقصیر باشد لا یعذر، دیگه معذوریتی در کار نخواهد بود، این جهل معذر نیست. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 194 می فرماید که جاهل به حکم نماز، اگر نماز را از روی جهل به حکم در مکان غصبی اتیان کند صلاتش باطل است. چرا؟ لتوجه نهی علیه، نهی بهش توجه میکنه، منع از سوی شرع متوجه اون مسلی میشود، اون صلاتی که منهیان انباشد قابلیت تقرب در آن وجود نخواهد داشت. مسئله جاهل و جاهل قاصر و مقصر براتون روشن شد. مسئله شماره 11 رو بگم، بفرمایید.
در آخر مسئله در میفرمایید خصوصا فی جاهل مقصر، این مقابل خصوصا چیه؟
خصوصا یعنی در برابر قاصر دیگه. قاصر الاحوت تکرار کند، خصوصا مقصر، مقصر و خصوصا روی مقصر آورده است در مقایسه با قاصر.
مطابق نظر همه علما اگر قاصر باشه قاصر حکم باشه.
گفتم که این متن را محشی ها به این مضمون تقریبا فرمودن که با مسلک خود سید تطبیق نمی کنه، چون ما گفته این که جاهل در حکم قاصر باشد یا مقصر علل مشهور جهل معذر نیست. نسبت به جاهل به موضوع میتونیم بگیم که جهل معذر است. مسئله شماره 11 بعدا سوال
خطاب تحریمی متوجه جاهل مرکب نمیشه. اگر جاهل جهل مرکب باشه
ببینید،
اجازه
من برای شما شرح بدم. شما روی جهل مرکب و بسیط حساب میکنید، آوردید در اصول در فقه، اولا اصطلاح جهل بسیط و مرکب در اصول هست. معنای جهل مرکب این است که نمیداند و نمیداند که نمیداند، اینه دیگه. جهل بسیط اینه نمیداند و میداند که نمیداند. جهل بسیط اون ربط به قاصر و مقصر ندارد. قاصر این است که اصلا دسترسی به کشف و در رسیدن به موضوع ندارد. مقصر اینه که دسترسی دارد، کوتاهی میکند. تمام. بنابر این شما عنایت کنید در صورت شما نه در مسئله جهل قاصر و مقصر، جهل مرکب و جهل بسیط را ندارد. پسر خود من مایسون بزه اغلو ولدی العزیز با سه تا زبان گفتم کافی باشه دیگه. روزهای ولادت احکم لطائف و کلامی هم داشته باشیم. برای شما بگم مسئله شماره 11 الامد المنصوبت المجهول مالکوها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع امر ويرجع امرها الى الحاكم. يرجع درست است چون رجع لازمه، مجهول ندارد. ويرجع امرها الى الحاكم الشرعي. بله. و کدنا ادا غصب الالات و ادوات من الاجر و نحوهی و عمر بها دارن او غیرها ثم جهل المالک فانه لا يجوز التصرف و يجب الرجوع الى الحاكم الشرعی. درباره مغصوب مجهول المالک بحث میکند که دو تا علوم با هم یک کمی اختلاط پیدا کرده است. مغصوب جداست، در واقع مجهول المالک جداست، ولی در عبارت هر دو مختلط شده است. زمینی که مغصوب است فرض دارد البته هم غصبه و هم مالکش مجهول هست. می فرماید که تصرف در آن جایز نیست ولو برای نماز، که نماز اهمیتی دارد که از صلات و لطوت را که به حال با آن هم نماز اینجا جایز نیست. حتی در صلات از دو جهت اضراب شده است. یک از جهت اهمیت صلات، دو از حیثیت شرط ذکری که مجهول اگر شرط ذکری باشد طبیعتا مانع نخواهد بود، شرط واقعی مانع هست. در این صورت می فرماید باید رجوع بشود به حاکم شرعی. و همینطور اگر غصب شده باشد ابزار و آلات اجزاء اون مکان و اون محل مثل آجر و سیمان، و بعد از اون آجر و آهن و سیمان غصب شده و با به وسیله اون آلات غصب شده یک خانه ای را آباد کند، باز هم تصرف در غصب است و نماز در آن جایز نیست. مطلب را که تا اینجا گفتیم عنایت کنید. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب مستند عروه جلد 13 از صفحه 28 به بعد میفرماید که این مطلب که میگویند باید به حاکم شرع مراجعه کرد بر اساس ولایت است، ولایت فقیه. اما دقت کنید، ولایت فقیه مکان و مورد دارد، بی مورد از ولایت استفاده نمی شود. یک جایی که غصب امکان داره اجازه از مالکش گرفته شود، امکان دارد که مالک اجازه برای صلات بدهد، راه های دیگه دارد. جایی که راه حل غیر از مراجع به حاکم داشته باشد، زمینه برای ولایت فقیه محقق نمی شود. ولایت فقیه جایی است که بدانیم مثلا در این مال تصرف الان جائز است، این یک نکته. مال یتیم مثلا یا مال قصر طفل غیر ممیز غیر مکلف، و بعدم ببینیم که از سوی شهر اهمال مال محترم جایز نیست که کنار بگذارن و بایگانی بود، باید استفاده بشود. کنار هم بگذارید این دو نکته را، نتیجه این میشه که باید از این مال استفاده بشود. مردم بیان استفاده کنند یا ولی فقیه، قدر متعقد ولی فقیه باید ولایت کند، استفاده بشود که مال هدر نرود. هدر مال از لحاظ شر مجاوز ندارد. اینجا جای ولایت فقیه هست، اما این مورد سبین غصب است. خب اگر غصب هست به عنوان غصب مراجعه نمی شود به فقیه. اگر غصبی راه حل دیگه ای نداشت و در محل ابتلا بود، هیچ راه حل دیگه ای نداشت، ممکنه به فقیه مراجعه بشود. اما مجهول المالک که حکمی دارد از خودش، مجهول المالک حکمش این است که بدون مراجعه به حاکم اگر یقین وجود داشته باشد به عدم دسترسی به مالک، بدون اجازه مالک، بدون اجازه حاکم، از طرف مالکش صدقه بداد. و اگر احتمال بدد که مالکش در دسترس باشد، احتمال دسترسی به مالکش وجود داشته باشد، از حاکم اجازه بگیرد. اون حکم مجهول المالک روشنه. این مطلب هم برای شما
بر اساس مبنایی که برای فقیه فقط در امور حسبه است دیگه، این نظر بر اساس مبنایی که دایره برای فقیه فقط در امور حسبه است.
شمای جوان انقلابی قائل و معتقد به ولایت فقیه حساس نشوید. خود من معتقد به ولایت فقیه هستم. ولایت فقیه رو شاید درس که گفتم شایدم نوشتم، در نوشتم هم باشه. اینجوری نیست. اگر خوب وارد بشوید، این نکته رو جدید بگم، اون اختلافی که گفته می شود ولایت مطلقه و عدم مطلقه، اصلا اختلاف لفظیست. مطلقه و غیر مطلقه برمی گردد به تحقق شرایط و عدم تحقق شرایط. یک کسی ادعا کند که از ابتدا شرط چه کار داری؟ برو تصرف کن ولایت فقیه. طرف دیگه میگه نه، ولایت فقیه تصرف داره ولی شرط داره. در این وضعیت وضع اختلاف حادی وجود ندارد. قائلین به ولایت فقیه اطلاقا قدر درستش اینه که شرایط محقق باشد، مفسده به وجود نیاد، ظلم نشود. تمام گرفتیم و مشکلی وجود ندارد. خود سید الخویی سید الاستاد در سالیت صفحه اول یا دوم تکملت المنهاج می فرماید اقامت الحکم لأهله، حتی حکومت را میفهمد باید اهلیت داشته باشد، یعنی فقیه باشد. مسئله از این اختلافی به صورت وجود ندارد. این مطلب که گفته شد، کلمه مطلقه را که دیدید وحشت نکنید. مطلقه معناش این بود که به شما گفتم. و اما مسئله بعدی شماره 12، الدار المشترکت لا یجوز لأحد لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرف فيها الا باذن الباقين. این یه مسئله واقعی رو بیان فرموده است. طبیعتا خانه مشترکی است. اگر شریک در سهم و قسمت شریک دیگرش تصرف کند، تصرف در مثل نماز یا نشستن یا جلوس اگر داشته باشد، باید از شرکا اجازه بگیرد. عنایت کنید، عنایت کنید، شاید جواب سوال شما باشه. عنایت کنید، این اجازه در صورتی است که اطمینان یا علم به رضایت شریک نداشته باشد. اگر علم به رضایت شریک دارد، نیاز به اجازه و استجازه نیست. که شاید ذهن شما هم این
نوع اشتراک رو به سوال نوع اشتراک
گاهی به صورت مشاه است. الان میگیم اجازه و مسئله بعدیه. یک کمی جوانی تند رفتی، مسئله 12 و 13 رو با هم خلط کردی. پسر خوب، یواش یواش. این مسئله ابهام نداره، شریک است و تمام. این مسئله که گفته شد، مسئله بعدی شماره 13، ازا اشترا دارن من المال غیر المزکا. اون روز آقای محمدی سوال کرد، این سوال مورد عملم هست، واقعی هم هست، توجه هم بکنیم. مالی را می‌خرد از کسی که او زکات مالش را نمی‌دهد، او خمس نمی‌دهد. این مالی که خریدید الان برای شما چه حکمی دارد؟ خمس به عهده شما میاد یا متعلق به اون مال می‌شود یا خود باید برید یخش را بگیرید، مچش را بگیرید که باید خمسش را بدن؟ چه صورتی دارد؟ این بحثی است که عنایت کنید. مورد ابتلا هم هست. خیلی ها مثلا فرض کنید شما پارچه میخرید از مغازه، میشناسید صاحب مغازه را که از خمس خبری نیست، و یا مثلا گندمی میخرید از کسی میفهمید که این زکات نمیداد، اتفاق میفتد. افرادی است که خون البته عنایت کنید. اگر احتمال بدیم که خمس میدهد کافی است. فرض مسئله اینه که یقین و احراز کنیم که خمس نمیدهد. احتمال این که خمس میدهد کافی است که با است علا شریعت سمحت سهله حمل بر صحت بکن. پس اصل زمینه مسئله رو فهمیدیم. زمینه رو که فهمیدیم، عنایت کنیم درباره مال مزکا و مال مخمس. سید می‌فرماید مالی که زکات بهش تعلق گرفته اگر بخرد، مثلا اونو مال یک دهمش که زکات هست در خرید و فروش به ملک مشتری منتقل نمی‌شود. همینطور فضولی میماند مشروط. فضولی یعنی مشروط به اجازه صاحب زکات که فقرا باشد، یا در صورت عدم فقرا حاکم شد. و خمس هم همینطور هست که اگر یقین دارد که این مال را خمسشو نداده است، وقتی که می خرد یک پنجمش مال مشتری نمی شود، معلق می ماند به شکل فضولی. اگر اصل صاحب رو پیدا کند که در متن نیامده، او اولاست، از سادات اجازه می گیرد. اگر پیدا نکند از حاکم شرعی، که حاکم شرعی ولایت دارد بر امور حسبیه که زکات و خمس باشد. تا اینجا گفته شد این بحث دارد، بحثش رو گوش بدید. این بحث دارد بحث مفصلی. اولا باید بدانیم این رو که میگیم که بیع محقق نمی شود در صورتی است که زکات متعلق به عین باشد. اگر متعلق به مال باشد، مالیت مال باشد، در ذمه میاد، در ذمه که آمد بیع درست می شود، اما مشغولیت ذمه به وجود میاد. عنایت کردید؟ و سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 5 صفحه 432 و سیدون الاستاد در همون منبع که گفتم میفرمایند که زکات متعلق به عین هست. سید حکیم میفرماید که ظاهر اجماع این است که زکات متعلق به عین هست. در صورتی که متعلق به عین بود، اون یک دهم مال که عین مال هست منتقل نمی شود. و مضافاً بر این به عنوان تأیید مطلب، روایتی رو هم مورد تمسک قرار بدیم. کتاب وسائل جلد 6 باب 12 از ابواب زکات انعام، حدیث عبدالرحمن. این عبدالرحمن رو حدیث رو میگوین مصحح. مصحح چرا میگیم؟ در سندش علی ابن ابراهیم عن ابیه آمده است. اگر در حافظتون سپرده باشید، فرق بین صحیح و مصحح این بود. مثال بارز مصحح همین سند عن علی ابن ابراهیم عن ابیه بود، که ابیه ابراهیم ابن هاشم توثیق خاص ندارد، ولی مورد عمل اصحاب به طور کامل که قرار گرفت میشه مصحح. فرق بین صحیح و مصحح این، صحیح توثیق خاص دارد، مصحح عمل اصحاب به طور قطع روش قرار گرفته، میشود مصحح. مصحح عبدالرحمن. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال نعم تؤخذ منه زكاتها. از اون فرد زکات اون مال اخذ می شود. او یعدی زکات البایع، یا بایع خودش زکات اون مال رو بدد. از این روایت استفاده می شود که برای شما یادآور بشوم که فقرا یا سهم زکات تعلق به عین دارد، به عین مال. روایت دومی را هم یادآور بشوم، کتاب همین کتاب باب 4 از ابواب مستحقین زکات، حدیث شماره 4. سند رو بخوانم، این سند صحیح است. عن محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی عطار هست که از اجلا و ثقات، محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که از اجلا و ثقات هست، عن عثمان ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست، عن ابی المعزا که حمید ابن مسنا هست، توثیق خاص دارد، شیخ توثیقش کرده است، صحیحه ابی المعزا. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم. متن بهتر از این نمی شود. فقرا شرکا هستند با اغنیا در مال، پس در عین مال زکات تعلق میگیرد، سند هم صحیح هست. درباره زکات مطلب حل شد، اما درباره خمس ببینیم که آیا خمس هم تعلق به عین مال میگیرد یا نه به مالیت مال. در این رابطه دو روایتی را برای شما یادآور بشم.
قبل از اینکه روایت خمس رو بخوانید، قبل از اینکه وارد روایت خمس بشوید، این روایت رو خوندید، یه مقداری به نظر میسه با بیان که حضرت عالی داشتید ناسازگار است. ولی حضرت عالی فرمودید اگر زکات تعلق به عین بگیرد معامله باطل است، اگر به مال بگیرد معامله صحیح هست، ولی در ذمه میماند ادا. روایت میگوید حتی به مال هم تعلق بگیرد صحیح است.
صحیح هست نگفته، روایت همون شکل فضولیشو اعلام میکن. پسر خوب، باید زکات، حق زکاتو بدد، باید بدد یعنی بگری معامله کامل بگیر. گفتیم در حق زکات، در مقدار حق زکات فضولی میشود که روایت فرمود باید زکاتو بدد تا به کامل بشه و تا نداده از فضولی است.
تصفیه
داره به احوال اینا اینده تفاوت نمی کنه.
اگر به
ذمه
بخرد از مال
بیرون زکا
ادا بکنه چیزه؟
برای شما گفتم که اگر در مال به طور کلی بیع دو قسم است، یا بیع شخصی است یا بیع کلی فی ذمه است. اگر بیع شخصی بود متعلق خرید و فروش خود عین خارجی است، عوض متعلق بیع نیست، خود جنس خارج. این کتاب، این مبلغ، این کتاب، خود این کتاب منتقل میشد، نه بدلش. خود این پول نقد میرمد به کیسه بای، نه بدلش. اینو بیع شخصی میگن. یا بیع کلی فی ذمه است، میگه خب این چیز کتاب شما را میخرم، خیلی خوب، به این قیمت. شخصی نیست، کتابی میخرد، کتاب مبیع است، در ذمه خودش قیمتش قرار میدن، اون گهی معامله درست شده، ذمهش مشغول شده است، بعدن پرداخت بکند بی و اشتغال ذمه مرتفع میشود. اینا چیزی برای شما یادآور بشم. بعد از این سؤال شما کامل جواب داده شد دیگه، خداوند برای شما توفیق عنایت کنه، مشکل من دیگه نیست. اما درباره خمس مسئله از چه قرار هست؟ درباره خمس هم گفته می شود که روایاتی هست که یک اشعاری داشته باشد که متعلق به سمن، مبدل به سمن بشود و در ذمه قرار بگیرد، ولی ظهوری وجود ندارد. اما اون روایاتی که ظهور دارد که خمس هم تعلق به عین دارد، یکی دو روایت رو برای شما یادآور بشوم. کتاب همین وسائل جلد 6 باب 3 از ابواب انفال حدیث شماره 7. این حدیث شماره 7 را شیخ صدوق در اکمال الدین ذکر میکند. این حدیث سند طولانی دارد ولی دو تا خصوصیت دارد که با اون دو تا خصوصیت میشود اعتبار سند رو اعلام کرد. یک، شیخ صدوق است و در اکمال الدین که در اون کتاب شیخ توجه شیخ صدوق توجهش این است که روایات معتبری را نقل کند. نکته دوم هم این است که در انتها این روایت توقیع هست. چه توقیعی؟ توقیع مستندی از محمد ابن عثمان عمری قدس الله نفسه الزکیه در مسائل صاحب الدار عجل الله تعالی فرجه نقل شده. روایت طولانی است تا به اینجا که محل استشهاد ماست بگیم. می‌فرماید که فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. در همین توقیع قاعده کلی آورده است و فرموده است که این خمس مال ماست و شورای قضیه، کبرای قضیه، فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. این رو به عنوان یک قاعده هم در ذهنتون بسپارید. روایت شماره 7 رو هم بگم و این مطلب تمام. باز هم از همین عمری آمده است روایتی، سؤالی از مولا در جواب آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم، توقیع، بسم الله الرحمن الرحیم، لعنت الله والملائکه والناس اجمعین علی من استحل من مالنا درهما. دیگه در این روایت تصریح شده است که خمس که در به مالی تعلق میگیرد مال امام میشود و عین مال. اگر عین مال بود در مقام بیع معامله کامل نیست، در خارج از حد خمس بیع محقق می شود و در مقدار خمس فضولی می ماند تا اجازه در زمان غیبت از فقیه گرفته شود. مطلب تا اینجا تمام. مسئله بعدی فردا انشاءالله. سلامتی آقای ما زمان سلامت خط کنید.